رادیو رو به شما تقدیم کنند از این شبکه رادیو فرهنگ.
میدان آزادی.
بعضی وقتا احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساساً این چیزی که شما الان داریم به چالش میکشین از هر
جایی مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا خان میلانی اجازه بدید
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم‌ها، آقایون، سلام. 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 احسان همتی هستم در 60 دقیقه پیش رو با میدان آزادی رادیو فرهنگ همراه شما. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من و توست. و اما آنچه که امشب خواهید شنید. اعتراض مشتریان ایران خودرو و سایپا به تحویل خودروها. طرح جدید هلال احمر برای دانش آموزان متوسط دوم. بیانیه گام دوم انقلاب، نقشه راهبردی، شکل‌گیری و تمدن اسلامی. و توضیح وزیر کشور در مورد پیامک‌های امنیت اخلاقی پلیس. پل‌های ارتباطی شما با میدان آزادی. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰-۳۵۵۸. مرتضی اعزانی امشب در میدان آزادی همراه من هست. مرتضی سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. خوشحالم که در خدمت هستم.
ممنونم ازت. سرآغاز رئیس سازمان جوانان هلال احمر با بیان اینکه هلال احمر طرح ملی دادرس را برای مهارت افزایی دانش آموزان در پایه 8 اجرا می‌کنه گفت در این سن که بهترین سن در بازه نوجوانی است آمادگی بیشتری برای آموختن وجود داره. دانش آموزان انگیزه بیشتری دارن و همچنین این آموزش‌ها می‌تونه در دوره‌های بعدی سنی اونها هم اثرگذار باشه. دبیر کل مجمع جهانی
آیه سید شهاب‌الدین صابونچی با یادآوری سابقه طولانی همکاری‌های سازمان هلال احمر با آموزش و پرورش گفته حدود 20 سال پیش در ساختار آموزش و پرورش و در پست‌های این سازمان کارشناس هلال احمر داشتیم. اما در راستای کوچک‌سازی و تفکیک‌های حوزه این پست‌ها حذف شد، اما همکاری ما همچنان ادامه داره. صابونچی گفته در راستای همین همکاری‌های مشترک در سال 97 10,000 مدرسه در مقطع متوسطه اول در کل کشور طرح دادرس رو اجرا کردن.
بله.
و تمرکز این سازمان در این طرح روی دانش آموزای پایه 8 طرح دادرس پیشرفته هم برای مقطع متوسطه دوم طراحی کردیم که انشالله برای سال تحصیلی آینده اون رو کلید میزنیم. حالا این طرح دادرس چیه؟ در واقع این طرح تربیت دانش آموزانی آماده برای روزهای سختی که طی 7 گذشته در مدرسه ها اجرا شده و به مرور زمان گسترده قرار بشه. این طرح بر اساس این نیاز شکل گرفت که دانش آموزا با مفاهیم امداد و نجات به صورت مدون و با یه محتوای استاندارد آشنا بشن.
درسته.
حالا توضیحاتی داره که من از صحبت بیشتر اجتناب میکنم. مهمان برنامه
بودن
که طرحشون در آینده چه
جناب آقای سعید بابایی معاون محترم دانش آموزی سازمان هلال احمر اینجا در میدان آزادی از طریق تلفن همراه ما هستن. جناب بابایی خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ. آقای بابایی قدری موقعیت خودتون رو تغییر بدید لطفا، صدای شما رو ما واضح نمیشنویم. جناب بابایی خب ارتباطمون مطلوب نبود، تا همکارانم مجددا تلاش کنن این ارتباط رو برقرار کنن. خدمت شما شنوندگان محترم عرض کنم که در این بخش در خصوص طرح جدید هلال احمر برای دانش آموزان متوسطه دوم صحبت خواهیم کرد. شما هم میتونید سوالهای خودتون رو از طریق سامانه پیامک ما 30558 ارسال بکنید و یا اینکه تماس بگیرید با برنامه. دو شماره تلفن مستقیم در اختیارتون هست، 220-485-220-58-800. جناب آقای سعید بابایی معاون دانش آموزی سازمان هلال احمر سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلام، شبتون بخیر. عرض شب بخیر دارم هم خدمت شما و هم شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
ممنونم ازتون جناب
آقای بابایی. عرض سلام و ادب دارم منم خدمتتون. می‌خواستیم قدری بیشتر در مورد این آموزش‌ها و در مورد این طرح ملی برامون توضیح بدین، طرح ملی دادرس. اگه یه توضیحات ابتدایی بفرمایید من سوالات رو بعدش از خدمتتون می‌پرسم.
خواهش می‌کنم. عرضم به خدمت شما که حدود 7 پیش چیزی که باعث شد طرحی به نام دادرس در جمعیت هلال احمر با همکاری و همگاری معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش راه اندازی بشه، واقعی تلخ شیناباز بود. واقعی که ما دیدیم اگر آموزش‌های ابتدایی به دانش آموزان یا معلمان داده می‌شد شاید جلوی اون اتفاق ناگوار گرفته میشد و یا اینکه حداقل ابعاد حادثه کاهش پیدا میکرد. خب طرحی تدوین شد تحت عنوان دادرس دانش آموز آماده در روزهای سخت که فرمودید و در طول 7 گذشته در بیش از 8,000 مدرسه هر سال دانش آموزانی اومدن و آیتم های 8 مهارتی امداد و کمک های اولیه رو در کنار بعضی از آیتم هایی که حالا جزء امداد کمک های اولیه نیستن، مثلا بحث پناهگیری و خروج ایمن در هنگام زلزله زمین لرزه، مثلا بحث اطفای حریقی که مد نظر هست و مورد نیاز دانش آموزان هستش، اینها رو فرا میگیرن.
بله.
که این فقط آموزش نیست، بچه‌ها هم یاد میگیرن این رو و بعد هم در یک مرحله مسابقه ای تحت عنوان المپیاد آماده، المپیاد مهارت های امدادی دادرسان هلال احمر در سطح درون مدرسه ای، شهرستانی، استانی و کشوری رقابت میکنن. یعنی اون جذابیت های عملی و انجام کار عملی هم بچه‌ها دارن که مسابقاتش برگزار میشه. الان هم در مرحله استانی هست، یعنی همین امروز استارت مسابقات استانی ما در استان کردستان آغاز شد.
خیلی هم عالی. یعنی الان در کل کشور این طرح ملی دادرس در مدارس داره برگزار و اجرا میشه؟
بله بله، در کل مدارس، البته نه متاسفانه به علت مشکلات مختلفی که وجود داره، اما خب در بیش از 8000 مدرسه هر سال داره این طرح اجرا میشه و اون مسابقاتش برگزار میشه. بله.
خیلی عالی. حالا من سوالی که برام پیش اومد این بود که آیا دانش آموزان از الان، چون ما همیشه تاکید میکنیم که مهارت آموخته بشه به دانش آموزان، همش حفظیات نباشه، یه مقدار از این حفظ محور بودن آموزش پرورش ما دور بشه و به سمت مهارت محور بودن حرکت کنه، این اتفاق الان در طرح ملی دادرس که هلال احمر باعث و بانیش هست داره این اتفاق میفته. میخوام بدونم دانش آموزان میتونن به چشم آینده شغلی به این آموزش ها نگاه کنن و در آینده بشن عضوی از جمعیت هلال احمر کشورمون؟
نکته خیلی قشنگی رو اشاره کردید. واسه اینکه اون موقع من باید یه نکته دیگه ای رو بگم که پیش نیاز این داستانه. ببینید، برخلاف تصور، جمعیت هلال احمر جمعیت دولتی نیست، جمعیتیه که اصول هفتگانه ای داره که یکی از اصول هفتگانه جمعیت ملی هلال احمر ایران و تمام صلیب سرخا و هلال احمرهای 189 کشور دیگه جهان.
بله.
یکی از اصول مهمش اصل والنتیر سرویس یا خدمات داوطلبانه.
درسته.
شما تمامی یا بخش قاطبه 90% امدادگران و نجاتگرانی که الان میبینید توی این شهرهای سیل زده یا در مواقع آسی در جاده ها کمک میکنن به مردم، اینها داوطلب هستن، یعنی به چشم شغل نگاه نمیکنن به این کاری که دارن انجام میدن. این به عنوان نکته ابتدایی که لازم دونستم عرض کنم خدمتتون.
بله.
یعنی شما هم میتونید داوطلب هلال احمر باشید در عرصه خبررسانی، در واقع عرصه اطلاع رسانی درست در هنگام بحران شما میتونید داوطلب هلال احمر باشید. یک معلم میتونه در امر ارائه آموزش ها به شاگردان خودش میتونه داوطلب هلال احمر باشه، هنرمند، ورزشکار و هر کس دیگه ای از صنوف و اقشار مختلف.
بله.
این بخش اولش. بخش دوم این که این مهارت ها اتفاقا جزء مهارت هایی هستن که در زندگی به کار میاد، یعنی لزوما بحث استخدام و اینها
نیست،
بحث های بعدیش هست. شما وقتی یاد بگیری اطفاء حریق بکنی یا وقتی یاد بگیری که موقع زلزله چگونه پناهگیری بکنی یا خروج بکنی، بحث حفظ جانه، یعنی بحث های پایه و حیاتی پانسمان و بانداج رو هر شخصی، نگم هر ایرانی، هر شخصی، هر انسانی نیازمند این هستش که فرا بگیره.
بله.
حتی فراتر از این، بعضی میگن هر خانواده لازمه که یک نفری که بحث امداد رو بلد باشه یاد بگیره در واقع درونش وجود داشته باشه. فراترش بریم، چرا همه بلد نباشن؟ یعنی این آموزش هایی که ما داریم به دانش آموزان میدیم برای این هستش که بچه ها اگر اتفاقی افتاد، حالا ممکنه فرد احتیاجی به اطفاء حریق پیدا نکنه تا پایان عمرش، ولی باید این قابلیت رو داشته باشه که بتونه در مواقع بحرانی هم جان خودش رو حفظ کنه هم جان اطرافیانش.
جناب بابایی، ما اوایل برنامه از شنونده ها خواستیم که با ما همراه باشن و سوالای خودشون رو بپرسن. به عنوان آخرین سوال من خدمتتون فقط بپرسم، بیش از این وقتتون رو نمیگیریم. شنونده محترمی با نام آقای حسینی پیامک دادن و گفتن آیا در تهران هم این طرح در مدارس برگزار میشه؟
بله، در تهران هم انجام میشه. اتفاقا ما بیشترین نیازی که داریم این طرح رو اجرا بکنیم در شهرهای بزرگه، که حالا از قضا اتفاقا در شهرهای کوچیک بیشتر اجرا میشه و در شهرهایی مثل تهران با جمعیت زیادی که داره نیازمند این هستش که تقویت بیشتری بشه با کمک همیارانمون در وزارت آموزش پرورش، که انشاءالله این کمک ها رو دارن میکنن. همونطور که یک خبری رو شما در واقع خواندید، هم در جهت گسترش در واقع این برنامه، هم در جهت رفتنش به مقاطع دیگه، انشاءالله به زودی امیدوارم در هفته مشترکی که شاید اینو بدونید جالب باشه، هفته مشترک هلال احمر و هفته معلم، یعنی دقیقاً 12 اردیبهشت ماه که هفته معلم آغاز میشه، 18 اردیبهشت ماه هم هفته هلال احمر و صلیب سرخ هستش.
بله.
انشاءالله امیدواریم در این هفته تفاهم‌نامه مشترک تمدید بشه بین جمعیت هلال احمر و آموزش و پرورش که این موارد هم درش قید شد.
به امید خدا به نمایندگی از طرف رادیو فرهنگ انشاءالله در هفته صلیب سرخ و هلال احمر همراه شما هستیم با میدان آزادی. خیلی لطف کردید که با ما صحبت کردید.
زنده باشید، سرتون بخیر.
شب بخیر، خدا نگهدارتون. در خصوص طرح جدید هلال احمر برای دانش آموزان متوسطه دوم گفتگو کردیم با سعید بابایی، معاون دانش آموزی سازمان هلال احمر. ساعت 21:16، شما شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگ. میدان آزادی از شنبه تا پنج شنبه ساعت 21 تا 22 از رادیو فرهنگ شنیدنی است. رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. نیمه دوم. مرتضی، برخی مشتریان دو شرکت ایران خودرو و سایپا که در زمانهای مختلف اقدام به پیش خرید محصولات این دو شرکت کردند، به دلیل تأخیر در تحویل و بدقولی و قیمت‌های اعلام شده برای زمان تحویل این خودروها اعتراض دارند.
دقیقاً همینطوره. در روزهای اخیر تعداد قابل توجهی از مشتریان معترض این دو شرکت ایران خودرو و سایپا از مشکلات خودشون در رابطه با خودروهای پیش خرید شده در حدود یک سال اخیر که موعد تحویل اونها بهمن و اسفند 97 بوده و الان اون موعد گذشته، انتقاد دارن و این انتقادشون رو به انهای مختلف نشون دادن. مشتریای ایران خودرو میگن چرا باید نرخ مصوب اعلام شده برای زمان تحویل به این میزان نوسان داشته باشه؟
بله.
حدود 10-11 میلیون تغییر کرده، این رقم‌ها رو مختلف اعلام کردن. قیمت مصوب دنا برای بهمن ماه 57 میلیون تومان بوده و برای اسفند ماه به 60 میلیون تومان رسیده که تحویل هم نشده هنوز. اکنون در اردیبهشت ماه برای تحویل خودرو به مبلغ 75 میلیون تومان قیمت گذاری شده، یعنی چیزی حدود بیش از 20 میلیون تومان، من اشتباه گفتم 10 میلیون تومان، اما برخی مشتری،
یعنی خرداد برسه احتمالاً میشه 95 تومان.
آره دیگه، این واقعا این خلف وعده است به نظر من. حالا نمیدونم اسم تجاریش چیه، نمیدونم، ولی اما برخی مشتریای سایپا هم اعتراضاتی در همین زمینه دارن. مشتریان معترض میگن که با وجود افزایش قیمت‌ها و فروش فوری محصولات این شرکت، اینکه مدت حداقل 6 ماه پولای پیش پرداختی واریزی در دست شرکت باشه و از سود اون استفاده کنه و نهایتاً هم خودرو رو با قیمت بالاتر از مصوبات بهمن و اسفند تحویل بده، این کار درستی نیست.
بله، حالا در مورد نجفی منش، رئیس انجمن صنایع قطع سازان همگن، اینجا در میدان آزادی از طریق تلفن ما رو همراهی میکنن. جناب آقای نجفی منش، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی همتی، شنوندگان محترم.
سپاسگزارم
از این فرصت در اختیار بنده گذاشتید. سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
آقای نجفی منش، سلام و عرض ادب خدمت شما. پاسخ شما حالا به عنوان رئیس انجمن صنایع قطع سازان به این معترضانی که خودروهاشون رو میخوان چی است؟ به هر حال شما هم میدونید پاسخهای مدیران دو شرکت خودروسازی رو و در جریان انتقادات این مشتریان هستین. فکر میکنید واقعا عادلانه است که این مدت طول بکشه خودروها تحویل بشه و با قیمتهایی به مراتب بیشتر از اون رقم اعلامی ابتدا؟
ببینید، واقعیت قضیه این استش که این قیمت گذاری با قیمت کم باعث تمام مشکلات و هجوم اکثر مردم برای خرید به خاطر یا حفظ پول یا درآمد بود.
بله.
الان هر کسی که موفق شده بودش که پارسال ثبت نام بکنه، یک سودی بین 20 میلیون تومان تا 170 میلیون تومان عایدش شده.
بله.
و این به این خاطر بوده که از اول دخالت کردن و سازمان مختلف و قیمت گذاری برای خودرو کردن که نتیجهش هم این شد که 20 هزار میلیارد تومان زیان برای این صنعت به بار اومد.
آقای نجفی منش، پیامی که داریم از طرف یکی از شنونده ها، ظاهراً خودشون هم خودرو ثبت نام کردن به نام علیرضا از تهران و گفتن که آیا این قیمت کم که حالا در اون موقع ما ثبت نام کردیم سال گذشته، الان باید این ما با تفاوتش رو و اشتباه در واقع این دو شرکت رو مردم پرداخت بکنن؟
ببینید، اتفاقاً سوال خیلی خوبی هستش. ما در قانون برنامه پنجم دیده شده بودش که اگر دولت بیاد قیمت رو اعلام بکنه،
بله،
و اون قیمت باعث ضرر و زیان بشه، باید که ضرر و زیان دولت جبران بکنه.
بله.
که این کارو نکرده هنوز. یعنی الان این شنونده محترم حرفشون درسته، میگه آقا خب شما این موقع قیمت اعلام کردید، من چه تقصیر داشتم تو این قضیه؟
بله. پس در واقع قانون تصویب شده که به عهده دولت
بله.
هست.
بله، اما خب دولت عملیاتی نمی کنه، این کار نکرده، در صورتی که دقیقا صراحت داره. فرض که مثلا دولت الان مثل نون یا آرد مثلا قیمتش تموم میشه، مثلا فرض کنید کیلویی 7 تومن میگه مردم بدین کیلو 2 تومن، این عددا فرضی ها، اون 5 تومن ما به تفاوت خود دولت پرداخت میکنه. الان هم که اومدن و قیمت تعیین کردن، فرضاً برای پراید موقع 20 میلیون تومان تموم میشده 30 میلیون تومان، این 10 میلیون تومان رو باید دولت زحمت بکشه و اینو بده. چرا؟ چون قیمت رو خودش اومده تعیین کرده.
بله. خب مذاکراتی شده؟
اتفاق داشتم. ببین، نه، بله،
مذاکراتی حالا شده با نماینده های دولت؟
نامه نوشتن، صحبت کردن، اما خب دولت زیر بار نمیره دیگه. ببینید، اصولا چون از اول کار غلط بوده، کار غلط این بودش که دولت اومد دخالت کرد تو قیمت گذاری. هیچ جای دنیا هیچ دولتی قیمت خودرو رو تعیین نکرده و هیچ کسی هم به ما تأثیر نکرده که بگن این کار خوب بوده تو ایران انجام شد، ما هم انجام بدیم. لذا الان مصیبتش مونده رو دست خودروساز، رو قطع‌ساز، رو دولت و رو مردم. لذا الان هم هر چوری که به هر حال اقدام بکنن که جلوی این کار غلط رو بگیرن، این به صلاح به سود جامعه و به سود مردم و مجموعه هستش و هیچ لزومی هم نداره که بیان. فرض کنید که ببینید، موقعی که اعلام میشه جای متی که
بله،
ثبت نام خود رو مثلا صاحب ها میخواد 1000 تا خودش رو بفروشه،
بله،
در عرض 12 دقیقه، این عدد دقیق خدمتون میگم، در عرض 12 دقیقه 260 هزار تا متقاضی پیدا میشه.
بله.
ها، خب این اصلا هیچ جایی نداریم یه همچین قصه و یه همچین داستانی. چرا؟ برای اینکه همه میان و میگن خب من اینو ثبت نام بتونم بکنم در 20 میلیون تومان کاسبم این وسط. خب این وسط باید برچیده بشه. راهش هم این بود که درست در دهه 70 هم یه همچین اتفاقی افتاد. اون موقع دولت اومد یه تدبیر خوبی اندیشید. آقا جون خدا هر کی میخواد بخرم جی داشت این اتفاق میافتاد. 5% زیر قیمت بازار بسیار سبسان کنه. این باعث شد اونایی که میخواستن سوداگری بکنن و سود آوری برشون داشته باشه دیدن برای 5% یه صرف نمی کنه. اونا کشیدن کنار و بعد به تدریج قیمت بازار هم منطقی شد. الان قیمت بازار توش حباب وجود داره و این افزایش غیر واقعی هستش و ما اگر به سراغ مردم عزیز همراهی بکنن و به خاطر سوداوری و به خاطر این که درآمد داشته باشن به این بازار مراجعه نکنن، این باعث میشه که اونهایی که متقاضی واقعی هستن بتونن خودشون رو
آقای نجفی منش این که میفرمایید که حالا به هر حال این فرهنگی که بین ما هست متاسفانه و با برنامه سازی ما متاسفانه درست نمیشه قطعا، ولی این که شما میفرمایید
ببین کار رسانه همینه، رسالت رسانه همینه، بگین ما چطور یه اتفاق میفته یه سیدی میاد همه مردم با فداکاری میان کمک
خیلی
کنن.
فرق داره آقای نجفی منش در شرایطی که ببینید در شرایطی که الان ارزش پول ما داره پایین میاد همه میگن خب ما یه کاری کنیم که حالا پولمون ارزشش حداقل حفظ بشه، حالا با این حرفن
چرا نمیدن به سمت بورس، چرا نمیدن به سمت کار؟ بورس هم درآمد خیلی خوبی داشته، با این تفاوت که موقعی که میرن به سمت بورس اونجا چرخ و تولید و کارم به حرکت میفته.
به هر حال ریسکیه دیگه، بورس تا حدی به هر حال ریسک داره، ولی خب این به قول شما در عرض 12 دقیقه 260 هزار نفر متقاضی میشن، ثبت نام میکنن حداقل.
به هر حال شما رسانه ها و مجموع همه ما یه وظیفه داریم به مردم این موقع.
درسته.
این راه که ما داریم میریم به ترکستان هست.
ولی آقای نجفی من شما الان میفرمایید که دولت این اشتباه رو مرتکب شد، قیمت گذاری رو، و این اشتباه پیش فروش مدام داره تکرار میشه. چرا از این ور قضیه ما
نه الان پیش فروش که همین الان هم اگر پیش فروش هایی که 20% رو برای این که بازار رو کنترل بکنن اجازه دادن که به صلاح 80% تعهدات رو بدن 20% هم پیش فروش کنن، هم اما همین پیش فروش رو اگر با قیمت 5% زیر بازار بذارن من به شما قول میدم این صف و این فشار و این مجموعه به شدت کاهش پیدا کنه.
خب به هر حال همین فرهنگ سازی که میفرمایین کاش از طرف مسئولان دولتی انجام بشه، این پیشنهاداتتون ایشالا در مسئولین کارساز باشه که این گوته آزمایش برای مردمی که ارزش پولیشون رو دارن از دست رفته میبینن فراهم نشه. حالا این پیشنهادی بود که به ذهن من رسید. حالا سرانجام چه خواهد شد آقای نجفی منش؟ الان این دوستان
ما الان در یه شرایطی هستیم که امسال برنامه ریزی کردن که 1,200,000 حداقل تولید بشه.
بله.
ما تا 1,600,000 تن تولید کردیم، یعنی چیزی نیستش که پسش بر نیان.
بله.
اما به قول معروف بایستی که اون سیر ساختاش آماده بشه. الان ما صنعت قطعه سازی ما چون من خودم رئیس انجمن همدن قطعه سازی هستم دارم عرض میکنم اگر قطعه سازای ما رو یک پولشون رو به موقع بدن که ما حتی اکثر میگیم باید یک ماه پول ما رو پرداخت کنیم. چرا؟ چون ما الان تمام خریدای مواد اولینا نقدی هستش و حتی با پیش پرداخت و پول کارگر هم باید سر ماه بدیم.
بله.
لذا اگر بخواد این فاصله بیفته توان تولید ما تضعیف میشه. دو بایستی که تعدیل قیمت قطعه سازان به صورت آنلاین و برخط انجام بگیره، یعنی امسالی که ما 45% افزایش هزینه پرسنلی و کارگری داشتیم این باید بلافاصله چون آنالیز قیمت دارن از همون ماه جاری و ساری بشه، ولی اگر این باشه ماهی بودیم دنبالش رو بخواییم پول بگیم تضعیف میشه و نمیتونیم تولیدمون بکنیم. سومین کاری که باید انجام بدیم این هستش که ما عمق ساخت داخل رو یا داخلی سازی رو حداکثر بکنیم. خیلی از موارد هست که الان از خارج از کشور وارد میشه و الان میدونید که سخت نقل و انتقال پول سخته، ما ارز داریم اما نقل و انتقالش
درست.
مشکل هست.
آقای نظافی منش ببخشید بین کلمتون اگر تکمیل شد، بی زحمت این سوال منو پاسخ بدین، چون خیلی از شنوندگان ما منتظر این پاسخن که سرانجام این تحویل خودروهای ایران خودرو سایپا چه خواهد شد.
ببینید من بشم من اطرمن قطع سازی برای تولید ازگم.
بله.
اون اگر ما قطع تولید بکنیم و بدیم، اینا توان تولید دارن و به مردم هم بحثی که انجام بدم. ما اعتقادم که تعهدات باید انجام بگیره و انجام بشه. اگه بنده خودروسازم گفتم من فردا صبح همه رو میدم. اینو در حقیقت سوالی است که باید خودروسازا بهش پاسخ بدم.